صبحانه با خبر.
هفته بامداد به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما دوستداران وفادار رادیو فردا. امروز یک شنبه 30 فروردین 1394 خورشیدی برابر است با 19 آوریل 2015 میلادی. همینک هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه. در شرق، مرکز و شمال شرقی کشور در بعد از ظهر هوای نیمه ابری گاه تمام ابری پیش بینی میشه، همراه با اندکی باران‌های پراکنده. در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان، فارس، بوشهر، هرمزگان، سمنان وزش باد هم پیش بینی میشه و در تهران، قزوین، قم، عراق، همدان، سنندج، کرمانشاه، ایلام و خوزستان هوایی همراه با گرد و غبار. امروز حداکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 16 درجه در همدان تا 26 درجه در گرگان خواهد بود، 20 و 21 درجه در تهران، قزوین، ساری و اصفهان، 24 درجه در رشت و 19 درجه در مشهد. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 17 درجه در کرمان تا 36 درجه در ایران شهر و بندر عباس، 21 درجه در شیراز، 23 درجه در زاهدان و بم و 32 درجه در اهواز و آبادان. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی مهرداد میردامادی سردبیر برنامه است، کیان معنوی در هیئت تحریریه با ماست و مسئول تهیه خبر محمد زرقامی که بیدرنگ با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها.
سلام میکنم به شنوندگان رادیو فردا و بینندگان برنامه صبحانه با خبر. دعوتتون میکنم به شنیدن چند خبر. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت انفجار روز شنبه در شرق افغانستان را به عهده گرفته است. در صورت تایید این خبر، این اولین بار است که گروه موسوم به خلافت اسلامی در افغانستان دست به حمله انتحاری میزند. این خبر در حالی منتشر شده است که به گزارش خبرگزاری فرانسه، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغانستان هر گونه دست داشتن این گروه در حادثه روز شنبه را رد کرده است. در این انفجار 33 نفر جان خود را از دست دادند و بیش از 100 نفر هم مجروح شدند. از دیگر سو اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز یکشنبه برای دیدار با مقام‌های ایرانی به تهران سفر خواهد کرد. جزئیات این خبر رو در صبحانه با خبر امروز به صورت مفصل خواهید شنید، اما اجازه بدید که سری هم بزنیم به یمن. راجع بدی سخنگوی دولت عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن که از این کشور گریخته است میگوید دولت یمن طرح 4 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران برای پایان درگیری‌های این کشور را رد کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای بدی که همکنون در قطر به سر می‌برد با اعلام این خبر، هدف ایران از این ابتکار عمل را تنها یک نمایش سیاسی دانسته است. روز جمعه ایران طرح 4 ماده‌ای خود را با محوریت از سرگیری گفتگوهای سیاسی برای تشکیل یک حکومت ملی به دبیرکل سازمان ملل متحد ارائه کرده بود. از دیگر سو روز شنبه حسین سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با انتقاد شدید از عربستان سعودی اظهار داشت که ایران از یمن حمایت سیاسی می‌کند و از کمک‌های انسان دوستانه و هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. دولت عبدربه منصور هادی و حامیان منطقه‌ای آن جمهوری اسلامی ایران را به حمایت از شبه نظامیان حوثی در یمن متهم می‌کنند، اتهامی که تهران آن را رد کرده است. و اما حسین سلامی جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید جواب بازدید از مراکز نظامی ایران را با سرب داغ خواهیم داد. آقای سلامی که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکرد اظهار داشت که ایران هرگز بر اساس راستی آزمایی با 5+1 توافق نمیکند. جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران همچنین در ادامه در واکنش به صحبت‌های مقام‌های آمریکایی در مورد استفاده از گزینه نظامی در برابر برنامه هسته‌ای ایران گفت که دکترین، ساختار و ظرفیت دفاعی ایران برای یک جنگ تمام عیار با آمریکا شکل گرفته است. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز جمعه 21 فروردین ماه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی CNN اظهار داشته بود که هر گونه توافق اتمی با جمهوری اسلامی ایران باید شامل نظارت بر تأسیسات نظامی ایران هم باشد. و بپردازیم به یک خبر هنری. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از توقف نمایش سریال طنز در حاشیه به کارگردانی مهران مدیری از تلویزیون دولتی ایران خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری، سریال در حاشیه زودتر از زمان اعلام شده به پایان خواهد رسید. ایسنا می نویسد که به نظر می رسد این تصمیم به دنبال انتقادهای پزشکان و وکلا که این سریال را حاوی مطالب توهین‌آمیز به حرفه خود تلقی کرده اند گرفته شده است. خبرگزاری مهر هم با انتشار خبری نوشته است که فاز اول سریال در حاشیه سوم اردیبهشت ماه به پایان می رسد. این خبرگزاری نوشته است در صورتی که دو فاز بعدی این سریال به سرعت به نگارش برسند، خرداد ماه نمایش آن ادامه پیدا خواهد کرد.
با سپاس از محمد زرقامی. اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. پای گروه موسوم به خلافت اسلامی داعش به افغانستان هم کشیده شد. مقامات افغان گروه داعش را به عنوان عاملان سوء قصد انتحاری در شهر جلال آباد افغانستان که منجر به کشته شدن 35 تن و زخمی شدن دست کم 100 تن شد معرفی می کنند. گزارشی هم داریم از برگزاری روز ارتش در ایران همراه با سخنان حسن روحانی. در بحث اقتصادی روز امروز با احمد علوی کارشناس اقتصاد وعده داریم که درباره موقعیت و جایگاه ایران در زمینه بهره‌وری اقتصادی و عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی ایران در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه تحلیل خواهد کرد. مثل هر روز با شهرام رفیزاده هم همراه خواهیم بود برای نگاهی به مطالب عمده روزنامه‌های سراسری ایران و در بخش دوم مطالب متنوع مطبوعات استانی. در نگاهی به تازه‌های جهان ورزش، مهدی رستم‌پور از جمله درباره مسابقات باشگاه‌های اروپا مانند بوندسلیگای آلمان، لالیگای اسپانیا و لیگ یک انگلستان برای ما خواهد گفت. شماری از پیام‌های تلفنی شما را هم خواهیم شنید در بخش دوم بین ساعت 7:35 تا 7:40 و به اضافه پیامک‌های شما از همینک میتونید برای فرستادن پیامک اقدام کنید، چنانچه به دست ما برسه اونا رو پخش خواهیم کرد از طریق دو شماره تلفن 20 420 733 595 555 و 207 926 011 57 30. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان امروز یک شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد تهران می شود. بنابر گزارش ها همکاری های امنیتی از جمله موضوع های اصلی مورد گفتگو میان مقامات ایران و افغانستان خواهند بود. دیدار رئیس جمهوری افغانستان از ایران در حالی انجام میگیره که روز شنبه در جریان یک حمله انتحاری در شرق افغانستان ده‌ها تن کشته و زخمی شدند. کیان معنوی.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و هیئت همراهش در سفر دو روزه به تهران در مورد مسائلی چون توسعه و تقویت همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و نیز تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی به خصوص در مورد مسائل امنیتی مرزی با مقام‌های ایرانی گفتگو خواهد کرد. بنابر گزارش‌ها ابراهیم رحیم‌پور معاون آسیا و اقیانوسیه وزیر امور خارجه ایران گفته است که با توجه به موقعیت خاص افغانستان، تحولات در منطقه خاورمیانه به ویژه رویدادهای یمن اینگونه ایجاب می‌کند که ایران با دولت جدید افغانستان همکاری‌های نزدیک دو جانبه داشته باشد و مسائل امنیتی منطقه را مد نظر قرار دهد. سفر رئیس جمهور افغانستان به ایران در حالی انجام می‌گیرد که روز شنبه در جریان چند انفجار انتحاری در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان بیش از 30 تن کشته و 100 تن دیگر زخمی شده.
انفجار بر که به نتیجه که تقریبا 2 نفر شهیدان و 50 نفر چپیان.
روز شنبه پس از این انفجارها فردی به نام ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی کرد این انفجارها را به دلیل برجای گذاشتن تلفات غیر نظامیان محکوم کرد و دست داشتن طالبان را در آن رد کرد. در این حال بنابر نوشته سایت رادیو آزادی، فردی دیگر به نام شاهد الله شاهد که خود را سخنگوی داعش معرفی کرده مسئولیت این انفجارها را بر عهده گرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که شنبه به ولایت بدخشان سفر کرده بود تایید کرد که گروه موسوم به داعش مسئولیت حمله جلال آباد را بر عهده گرفته است. دفتر ریاست جمهوری افغانستان یک ماه پیش برای اولین بار حضور داعش را در افغانستان تایید کرد و گفت دولتش برای مقابله با این گروه برنامه‌ریزی کرده است. چند روز بعد از آن عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرد که نیروهای وابسته به داعش به ولایت‌های شمالی فاریاب، جوزجان، سرپل و بدخشان افغانستان رسیدند. بنابر گزارش‌ها عبور و مرور و تردد نیروهای شبه نظامی از مرزهای مشترک دو کشور ایران و افغانستان و همینطور وارد شدن شبه نظامیان مسلح افراطی با اهداف تروریستی به داخل ایران از طریق مرزهای افغانستان موضوعاتی خواهند بود که مقامات ایرانی و افغان در مورد آن گفتگو خواهند کرد.
کیانه معنوی گزارش می‌داد. روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یک سخنرانی به مناسبت روز ارتش گفت دکترین جمهوری اسلامی دکترین نظامی و جنگ نیست، بلکه دکترین دفاعی است. به گفته حسن روحانی استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی بازدارندگی فعال است. بازدارندگی برای استقرار صلح و امنیت در کشور و همچنین در دیگر کشورهای منطقه. جواد کوروشی.
روز شنبه در مراسمی به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش ارتش در انقلاب سال 1357 و سرکوب نیروهای مخالف حکومت روحانیت پس از انقلاب، از جمله گفت ارتش در روزهای بعد از پیروزی انقلاب همواره برای دفاع از نظام و کشور در صحنه حضور داشته و مقاومت و ایستادگی کرده است. آقای روحانی بدون اشاره به اختلاف نظرهایی که بر سر چگونگی و میزان دخالت نظامیان در مسائل سیاسی جاری کشور وجود دارد، از جمله با رجوع به وصیت‌نامه آیت الله خمینی مبنی بر عدم دخالت نیروهای مسلح در احزاب، گروه‌ها و جناح‌ها و بازی‌های سیاسی گفت ارتش امتحان بسیار خوبی را در تاریخ انقلاب از خود نشان داده است.
ارتش مظهر نظم و انضباط است، مظهر مدنیت است، مظهر سلامت اداری است، مظهر سلامت اقتصادی است، مظهر فراجنایی بودن و فراحزبی بودن و ملی بودن است.
به گفته آقای روحانی هدف امیران و سرداران نظامی و دفاعی با سرداران دیپلماسی یک چیز است و آن صلح و امنیت، اقتدار مشروع، دفاع از منافع و حقوق ملی و کمک به مظلومان منطقه و مظلومان عالم است. به گفته آقای روحانی امروز ارتش در جمهوری اسلامی نه تنها مایه آرامش ملت که مایه آرامش ملت‌های منطقه هم هست. از هوشنگ حسنیاری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل نظامی منطقه پرسیدم با توجه به تجربیات چند دهه اخیر در منطقه گفته‌های آقای حسن روحانی در روز ارتش چگونه قابل تحلیل است؟ هوشنگ حسنیاری:
گفته‌های آقای روحانی در مورد اینکه جمهوری اسلامی ایران سیاست دفاعی بازدارندگی داره به این معنا که جمهوری اسلامی ایران مستقیما به هیچ کشوری در منطقه حمله نکرده، این واقعیت داره. منتها سیاست‌هایی رو که تهران اعمال می‌کنه بایستی دید از دید کشورهای همسایه به چه شکلی است و برداشت اونها چی است. اون چیزی که می‌بینیم در کشورهای مختلف منطقه نظیر سوریه، عراق، یمن، لبنان و کشورهای دیگر این هست که یک بدبینی بسیار بسیار گسترده و پیچیده‌ای بین کشورهای منطقه، کشورهای عربی نسبت به ایران وجود داره که نشان روشنی است از اینکه نه ایران و نه کشورهای منطقه موفق نبودند که سیاست‌های خود رو به طرف مقابل به شکل روشنتری ارائه بدن تا اینکه از هر گونه نگرانی دیگران جلوگیری بشه. به عکس هر چه زمان پیشتر میره می‌بینیم که عمق جدایی ایران از کشورهای منطقه بیشتر میشه و در نتیجه میشود گفت که علارغم اینکه سیاست جمهوری اسلامی یا دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران به گفته آقای روحانی بازدارندگی است و نه تهاجمی، برداشت و ادراکی کشورهای منطقه بسیار متفاوته و در نتیجه اون چیزی که مهم هست در عالم سیاست همین ادراک و برداشت دیگران نسبت به سیاست‌های کشور واحد است.
آقای روحانی روز شنبه بار دیگر به مانند سخنرانی‌های اخیر خود تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی در فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای راه مذاکره را انتخاب کرده است، می‌خواهد به دنیا و منطقه نشان دهد که هیچ مشکلی در این منطقه و در جهان نیست که پای میز منطق و مذاکره حل نشود و خواست به دنیا بگوید یک ملت مقتدر اجرای قانون را افتخار خود می‌داند و همه مقررات بین‌المللی را برای جلب اعتماد جهانی به فناوری صلح‌آمیز خود رعایت خواهد کرد.
امروز درباره موقعیت ایران در زمینه بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با دیگر کشورها با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام و صبح شما بخیر آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
نشریه برنامه وابسته به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تحلیلی از عملکرد شاخصهای کلان اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر خاورمیانه در دوره سالهای 1384 تا 1392 یا سالهای مدیریت دولت گذشته ارائه کرده. میخواستم از شما در درجه اول بپرسم کارنامه ایران در مورد بهره‌وری نیروی کار و انرژی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه چگونه است؟
پیش از هر چیز باید یادآوری بشه که این شاخص به اصطلاح شاخص بهره‌وری جایگاه ویژه‌ای در میان سایر شاخص‌ها داره، زیرا هر اقتصاد که قابل رشد باشه در سایه همین بهره‌وریه که میتونه رتبه رقابتی خودش رو در عرصه بین‌المللی حفظ بکنه و به رشد پایدار که تضمین کننده اشتغال و کاهش فقر و تعادل اقتصادی دست پیدا کنه. بنا به آمار منتشر از سوی این مجله، متاسفانه بهره‌وری نیروی کار در دوره‌ای که یاد شده در مقایسه با سایر کشورهای منطقه کاهش پیدا کرده و رده دهم در میان 22 کشور رو به خودش اختصاص داره. در مورد بهره‌وری به کارگیری انرژی هم جایگاه ایران تنزل کرده و رتبه 16 رو به خودش اختصاص داده.
خب عملکرد اقتصاد ایران در عرصه رقابت پذیری در مقایسه با سایر کشورهای منطقه چگونه بوده است آقای علوی؟
اقتصاد ایران اقتصادی است درون‌گرا، به این معنا که سهم قابل توجهی در بازرگانی جهانی رو نداره. یکی از دلایل این هم امرم ناتوانی در رقابت بین‌المللی و به کارگیری نابهینه منابع. بنا به مقایسه این مجله با توجه به سابقه تاریخی و همچنین توان بالقوه ایران، خب ایران نتونسته شاخص مناسبی رو به خودش اختصاص بده و جایگاه مناسبی رو در این به اصطلاح رده‌بندی نداره و کشورهای همچون قطر، عربستان، امارات، عمان، بحرین، اردن، ترکیه و حتی جمهوری آذربایجان جایگاهی بالاتر از ایران رو به خودشون اختصاص دارن. این البته شگفت‌آور نیست، چون بازده کار، بازده انرژی و سرمایه در ایران پایینه و همچنین اقتصاد دولتی و دیوان سالاری مانع آزادی اقتصادی و فعالیت بخش خصوصی در ایران شده.
با توجه به نکته‌ای که گفتید، رتبه آزادی اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای مورد بررسی چگونه بوده است آقای علوی؟
آزادی اقتصادی در اقتصادی مانند ایران که بخش قابل توجهی از مالکیت و مدیریت اون در اختیار دولت و نهادهای شبه دولتی و حتی نظامی و شبه نظامی بسیار محدوده، به همین دلیل هم ایران از این منظر جایگاه شایسته پیدا نکرده در این به اصطلاح رده‌بندی و بررسی و پس از تاجیکستان در پایین ترین رتبه جدول. به همین دلیل خب میشه گفت که سرمایه بین‌المللی کمتر علاقه نشون میده که به محیط اقتصادی ایران بیاد و برعکس میشه گفت که علت به اصطلاح این فرار سرمایه از ایران و اینکه تجار و صنعتگران ایرانی حتی علاقمند هستن به کشورهای دیگه برن و در اونجا فعال باشن، همین به اصطلاح نبود آزادی اقتصادی به این معنا که نهادهای دولتی به اصطلاح دست بالا رو دارن و مانع این میشن که بخش خصوصی سهم زیادی رو داشته باشه در اقتصاد ایران، و همین هم عاملی شده برای اینکه اقتصاد ایران بیشتر برونزا بشه و وابسته بشه به اقتصاد نفتی.
خیلی ممنونم از شما آقای علوی.
متشکرم از شما حسینی.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه جهان صنعت گزارشی منتشر کرده درباره سرنوشت نامعلوم نان و احتمال قطع یارانه نان. آقای رفیع‌زاده داستان چیه؟
بله، روزنامه جهان صنعت در این گزارش که تیتر یک روزنامه جهان صنعت هست و در صفحات میانی این روزنامه به شکل مفصلی منتشر شده، اشاره کرده که اظهارات ضد و نقیضی از سوی مقام‌های مسئول، مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس درباره سرنوشت قیمت نان طی روزهای گذشته بیان شده. از جمله روزنامه اشاره کرده در حالی که رئیس اتاق اصناف ایران اعلام کرده که به زودی همه نانوایی‌ها آزاد پس خواهند شد و قیمت نان آزاد میشه، آقای مهدی کاظم نژاد مدیر کل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاوردی گفته که ما مصوبه‌ای در خصوص حذف یارانه نان تا پایان سال نداریم. البته ایشون گفته که حذف یارانه نان جزء برنامه‌های دولت هست اما زمان اون هنوز تعیین نشده. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که نان در ایران مصرف بسیار زیادی داره، به ویژه به نوشته این روزنامه اغلب کسانی که از درآمد کمتری برخوردار هستند حتما از نان استفاده میکنند و حذف یارانه اون زندگی و معیشت مردم رو دچار مشکل خواهد کرد.
و در روزنامه شرق گزارشی میبینیم درباره اتهام واردات گوشت بوفالو به جای گوشت گاو که به وارد کنندگان وابسته به وزارت جهاد کشاورزی زده شده.
بله، روزنامه شرق بر این گزارش اشاره کرده که جنجال بر سر گوشت‌های وارداتی بوفالو و ادعاهای مقام‌ها و نهادهای مختلف درباره سالم بودن یا غیر سالم بودن اون بالا گرفته. پیشتر اخبار پراکنده‌ای منتشر شده بود به نوشته روزنامه شرق که برخی از واردکنندگان مورد اعتماد وزارت جهاد کشاورزی به جای واردات گوشت گاو گوشت بوفالو وارد ایران کردند تا در بخش‌های صنعتی و تولید انبوه برخی از مواد غذایی به جای گوشت گاو از گوشت بوفالو استفاده بشه. حالا به نوشته این روزنامه آقای رسول دیناروند از مقام‌های وزارت بهداشت گفته که تا اونجایی که ما اطلاع پیدا کردیم برخی از نهادهای تحت نظر جهاد کشاورزی این واردات رو انجام دادن، اما به گفته ایشون این واردات قرار است در بخش خاصی مورد استفاده قرار بگیره، نه اینکه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای عرضه بشه. اما روزنامه شرق نوشته که مواردی از عرضه این گوشت‌ها در فروشگاه‌های زنجیره‌ای هم گزارش شده.
دومین اسکلت 7000 ساله در تهران کشف شد. این گزارشی است که روزنامه شهروند منتشر کرده.
روزنامه شهروند در این گزارش نوشته که چند ماه پس از کشف یک اسکلت 7000 ساله در هسته تاریخی تهران در خیابان مولوی، باستانشناسان دومین اسکلت پیش از تاریخ رو در کنار همون اسکلت قبلی پیدا کردن و از این به عنوان کشف تازه باستانشناسی یاد کرده روزنامه. آقای اسماعیل جلودار که سرپرست گروه باستانشناسی است که در هسته مرکزی تهران در حال این کشفیات هستند، تأکید کرده که این کار میتونه تاریخ تهران رو به 7000 سال پیش برگردونه و سابقه تهران رو بسیار بسیار پیشتر از اونی که پیشتر اعلام شده بود با مستندات باستانشناسانه به اثبات برسونه.
روزنامه حمایت از واکنش رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اظهارات مقام‌های ارشد دولتی درباره پول‌های کثیف خبر داده.
روزنامه حمایت که وابسته به سازمان زندان‌ها و زیر نظر قوه قضاییه است، در شماره یک شنبه خودش خبر داده که آقای ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضاییه تاکید کرده که کسانی که مدعی تأثیر پول‌های کثیف در انتخابات هستند مدارک و مستندات قانونی ارائه نکردند. اشاره آقای ناصر سراج به آقای مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری هست که دو روز پیش در یک برنامه تلویزیونی از پول‌های کثیف و تأثیر اون بر انتخابات حرف زده بود و پیشتر هم وزیر کشور آقای عبدالرضا رحمانی فضلی تأکید کرده بود که پول‌های کثیف ممکن هست وارد انتخابات بشه، حتی در بسیاری از ارکان حکومتی در ایران مؤثر باشه. اما آقای سراج به نوشته روزنامه حمایت گفته که ما همچنان منتظر مستندات قانونی در این زمینه هست.
بسیار خوب آقای رفیع‌زاده، خیلی ممنونم از شما.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک هایی که به دستمون رسیده، شنونده‌ای برای ما نوشته به امید روزی که صبحانه با خبر را بدون پارازیت و روی موبایل در ایران ببینیم آسان و ارزان. شنونده دیگری در پیامکش نوشته ملت باید متوجه این موضوع بشوند که در چارچوب این نظام نباید منتظر هیچ تغییر و تحول خاصی در اوضاع اجتماعی، فرهنگی و اقتصادیشان باشند. حالا که این موضوع را می‌خواهند متوجه بشوند خدا می‌داند. از فارس این شنونده این پیامک را فرستاده. شنونده دیگری به نام جواد از کرمان نوشته صبح بخیر، عاشق برنامه شما هستم، هر روز صبح بیدار میشم تا برنامه شما شروع بشه. ایشون تشکر کرده. چند شنونده در پیامک‌های خودشون حملات هوایی عربستان در یمن رو محکوم کردند و از جمله نوشتند حمله به مردم ضعیف یمن از نظر ایرانیان نشانه خاری است. شنونده‌ای هم از استان هرمزگان نوشته از بندر عباس هم خبر بدهید، نمیدونیم منظورشون چه خبری است، ولی یادآوری میکنم که همیشه در بررسی مطبوعات استانی راجع به استان هرمزگان هم صحبت کردیم و خواهیم کرد. فعلا با مهدی رستم‌پور وعده داریم.
همکاران عزیزم در رادیو فردا خسته نباشید، همچنین بینندگان و شنوندگان محترم صبح شما بخیر. با خبرهای ورزشی در خدمتتون هستم. فوتبال اروپا دیشب روز شلوغی رو سپری کرد. خب تعطیلات آخر هفته در اروپا پر از فوتباله. در انگلیس چلسی یکی از فینال‌های لیگ برتر رو مقابل یونایتد برگزار کرد و با گل ادن هازارد به برتری رسید تا فاصلش در صدر جدول به 10 امتیاز برسه با تیم دوم و تقریبا میشه قهرمانی چلسی رو دیگه مسجل دونست. در آلمان این اختلاف بین بایر مونیخ و تیم دوم جدول 13 امتیازه. در ایتالیا هم یوونتوس تونست لاتزیو رو 2-0 پیش رو برداره، اختلاف به 15 امتیاز رسید. در هلند هم که اصلا آینتوون دیشب قهرمان شد در فاصله 3 هفته مونده تا پایان مسابقات. اما در اسپانیا خیلی رقابت داغه در صدر جدول بین بارسا و رئال که هر دو رقبای خودشون از پیش رو برداشتن در دو بازی فوق‌العاده سخت. و برای بارسا لیونل مسی تونست 400مین گل خودش رو برای این باشگاه به ثمر برسونه و برای رئال هم کریس رونالدو 39 گله شد در صدر جدول گلزنان لالیگا. امروز هم فوتبال اروپا پیگیری میشه. از جمله بازی‌های مهم رقابت شهرآورد میلان هست بین آس میلان و اینتر میلان که البته خب رنگ و بوی بازی‌های فوق‌العاده جذاب این دو تیم در دهه 90 میلادی رو اصلاً نداره. اما در انگلیس لیورپول مقابل آستون ویلا قرار میگیره برای تعیین دیگر تیم فینالیست جام حذفی که یه پای فینال آرسنال هست. از ورزش ایران نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز مطرح ایرانی که جزو 100 نفر برتر رنکینگ جهانی هم هست رقابت‌های بین المللی لوکزامبورگ رو تونست فتح کنه دیروز با غلبه بر رقیب ژاپنی. از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی اروپا دیروز براتون صحبت کردم. مسابقات به پایان رسید. در دسته فوق سنگین که خیلی مهمه برای ورزش دوستان ایرانی، اولگ پروشاک از اوکراین با مجموعه 435 کیلوگرم به قهرمانی رسید که خب بهداد سلیمی و بهادر مولایی نرمش نکرده میتونن این رکورد رو به ثبت برسونن. خیلی فاصله داره با حد نصاب‌های ممتاز این دو ورزشکار برجسته ایرانی، اما خب وزنه‌برداری ایران خصوصا در فوق سنگین پیش از اون که رقبای خارجی داشته باشه اسیر مشکلات و حاشیه‌های داخل فدراسیون هست که به این رشته ورزشی خیلی آسیب زده. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. فردا با آخرین رویدادهای ورزشی ایران و جهان در خدمتتون خواهم بود. بدرود.
اندکی بیش از 7:30 بامداد همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستیم. سلام میکنیم و خوش آمد میگیم مجدداً به اونهایی که همینک به ما میپیوندن. در ادامه پیش از پرداختن به هر مطلب دیگری بار دیگه با محمد زرقامی وعده داریم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید گروه موسوم به خلافت اسلامی مسئولیت انفجار روز شنبه در شرق افغانستان را به عهده گرفته است. از دیگر سو اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان روز یک شنبه برای دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر خواهد کرد. رسانه‌های داخلی به نقل از مقام‌های ایرانی گفتگو درباره مسائل امنیتی منطقه، ورود تروریست‌ها از مرزهای افغانستان و قاچاق مواد مخدر را از محورهای اصلی گفتگوهای رؤسای جمهوری ایران و افغانستان عنوان کردند. راجع بدی سخنگوی دولت عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری یمن که از این کشور گریخته است میگوید دولت یمن طرح 4 ماده‌ای جمهوری اسلامی ایران برای پایان درگیری ها در این کشور را رد کرده است. از دیگر سو روز شنبه حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران با انتقاد شدید از عربستان سعودی اظهار داشت که ایران از یمن حمایت سیاسی میکند و از کمک های انسان دوستانه و هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد. اما بار دیگر حسین سلامی جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید جواب بازدید از مراکز نظامی ایران را با سرب داغ خواهیم داد. آقای سلامی که با تلویزیون دولتی ایران گفتگو میکرد اظهار داشت که ایران هرگز بر اساس راستی آزمایی با 5+1 توافق نمیکند. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا از توقف نمایش سریال طنز در حاشیه به کارگردانی مهران مدیری از تلویزیون دولتی ایران خبر داده است. به نوشته این خبرگزاری سریال در حاشیه زودتر از زمان اعلام شده به پایان خواهد رسید. از دیگر سو خبرگزاری مهر هم نوشته در صورتی که 2 فاز بعدی این سریال به سرعت به نگارش برسند خرداد ماه نمایش آن ادامه پیدا خواهد کرد.
خیلی ممنونم از محمد زرقامی. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره مشکل بی‌آبی در چند استان کشور. پس از اون شماری از پیام‌های تلفنی شما رو خواهیم شنید. با شهرام رفیع‌زاده نگاهی به مطبوعات استانی خواهیم کرد. فرج سرکوهی از جهان فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران روز شنبه گفت 520 شهر پرجمعیت و 13 مرکز استان ایران با مشکلات شدید کم آبی روبرو هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسماعیل نجار از مسئولان محلی خواست که از روش‌های کوتاه و میان مدت برای رفع مشکل کم آبی استفاده کنند و افزود با فرهنگسازی در این مورد شاهد کاهش قابل توجه خسارات جانی و مالی ناشی از بلایای طبیعی خواهیم بود. بهروز کارونی.
اسماعیل نجار رئیس سازمان مدیریت بحران با اشاره به مشکل بی‌آبی در ایران گفت منابع آبی به نزولات جوی وابسته است و به همین دلیل باید نهایت بهره برداری از این منابع به عمل آید. در سالهای اخیر به ویژه ماهای گذشته اخبار و گزارش‌های بسیاری در مورد کم آبی در مناطق مختلف ایران انتشار یافته است. در این ارتباط رضا رایی مدیر کل دفتر مطالعات منابع آب در شرکت مدیریت منابع ایران روز 26 فروردین ماه گفت در حالی که بیشتر از 200 روز از سال آبی گذشته و فصل گرما هم هنوز در راه است 50% ظرفیت سدهای تامین کننده آب نوشیدنی صنعتی و کشاورزی در ایران خالی است. بیش از 150 سد در ایران تامین کننده آب نوشیدنی، کشاورزی، صنعتی و آب مورد نیاز برای تولید برق و جلوگیری از سیلاب هستند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رضا رایی گفت در میان 6 حوزه بارندگی در ایران، 3 حوزه خلیج فارس و دریای عمان، مرکز شرق و فلات مرکزی ایران با کاهش بارندگی روبرو هستند. پیش از آن وزارت نیرو اعلام کرده بود که از نظر شاخص پایش منابع آبی در سال آبی 93-94 هیچ یک از 31 استان ایران در دسته های مرطوب، نرمال و یا حد قابل تحمل قرار ندارند. این وضعیت باعث شد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در اسفند سال گذشته با صدور دستور تشکیل ستادهای بحران آب به وزارت کشور خواستار آن شود که هشدارهای لازم برای لزوم صرفه‌جویی آب شرب داده شود. به گزارش خبرگزاری ها آقای جهانگیری گفت با توجه به شرایط کنونی ستاد بحران کشور باید مسئله خشکسالی را به صورت عام و مسئله آب شرب را به صورت خاص در سطح ملی دنبال کند. دستگاه‌های دولتی پیش از صدور این دستور گزارش داده بودند که بر اثر کاهش بارش‌ها در چند سال گذشته بسیاری از استان‌های ایران در سال جاری از لحاظ منابع آبی دچار محدودیت جدی خواهند شد. با این همه به نوشته خبرگزاری مهر، حمید چیچیان وزیر نیرو هفته گذشته گفت آب به این شرط جیره‌بندی نخواهد شد که مردم همراهی کنند. پیش از این نیز به گزارش خبرگزاری ها حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اسفند سال گذشته گفته بود که صرفه جویی 10% هر خانواده در مصرف آب می تواند به حل مشکلات در زمینه تامین آب کمک کند.
بهروز کارونی گزارش میداد. در میان پیامک هایی که فرستادید شنونده ای نوشته اگر امکان داشته باشه از کارشناس و یا دکتر برای مسائل و توصیه های بهداشتی و درمانی و نیز پرداختن به موضوعات مربوطه با توجه به علم روز استفاده کنید. شنونده دیگری در پیامکش نوشته لطف کنید از شخصیت بارز و تأثیرگذار آقای ظریف بیشتر صحبت کنید. ابوالفضل وکیلی از یزد. شنونده دیگری در پیامکش نوشته اوضاع اسفناک خاورمیانه امروز نتیجه دخالت‌های آمریکا در منطقه است. ایشون اضافه کرده آنهایی که می‌گفتند جهان بدون صدام امن‌تر است، امروز باید جوابگوی خون‌های ریخته و خانه‌های خراب مردم باشند. نظرات شما بود که از طریق پیامک به دست ما رسید. اینک ببینیم از طریق پیام تلفنی چه گفتید.
آقای روحانی، کشتن کودکان یمن اقتدار نمی آورد، درست؟ ولی چطور کودکان خیابانی و کارتون خوابهای ایرانی اقتدار می آورد؟
به نظر شما این ائتلاف مسخره ای که عربستان تشکیل داده و کشور بیدفاع یمن رو داره بمبارون میکنه، این کار درستیه؟ این فضا القاعده و نیروهای داعش قوی تر میشن، اونجا شک میگیرن و بر ضرر خود عربستان میشه. آمریکا هم این وسط که داره اسلحه‌هاشو میفروشه، بهتر همین الان جلوش گرفته بشه که بعد از بدتر نشه و وقت پشیمون نشه نجلو گیره. مثل سوریه و عراق این همه کشت و کشتر بالا انداخته شد.
من میخوام اینو به ملت آمریکا و اسرائیل بگم که تا زمانی که قوم لور در ایرانه، ایران پیروزه و البته همه اقوام ایرانی با غیرت و با عزت و با شرافت هستند. اما تا آخرین نفس پشت رهبرمان، پشت انقلابمان، با آرمانهای انقلاب اسلامی ایستاده ایم.
بدبختی ما گناه بیگانه نبود، بودیم به ظاهر همه دلخواه وطن. ایران شبیه قلب کره زمین است. ریشه های ما میگوید اولین دموکراسی تو ایران بوده دیاکو. اولین بار در بین النهرین خط اختراع شده حدود 6000-7000 سال قبل.
من پیغام داشتم واسه آقای آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه. ایشون که اینقدر از قضات دفاع میکنه و از سیستم قضایی ایران دفاع میکنه، چرا آقای مرتضوی با این همه فساد بعد از چندین سال کسی بهش نتونستن چیز کنن؟ فقط یه جریمه 200,000 تومانی برای ایشون بریدید. یا آقای احمدی‌نژاد که این 8 سال این همه دروغ گفتن، این همه تهمت زدن به بزرگان این نظام، چرا ایشون نگیرن به آقایون دیگه؟
الو، خسته نباشید، وقتتون بخیر. فقط من متاسفم که همه صدا مخالفا پخش میشه، هیچ وقت صدایی از موافقای هم پخش نمیشه. یه واقعا رادیو فردا یه رادیو بی‌طرفی است، یا لاقل 20% هم بی‌طرفه، لاقل 20% صدا موافقه هم پخش بکنید. کسایی که میگن مردم تو سطل آشغالی دنبال خوراک میگردن، دنبال غذا میگردن، تو کشور ما همچی چیزی اصلا وجود نداره. تو ایران کار هست، پول هست، درآمد هست، ولی برای افرادی که زرنگ باشن کار بکنن.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. ببینیم از میان صفحات مطبوعات استانی چه مطالبی برامون پیدا کرده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه اصفهان امروز خبر داده که بخشی از هتل جهان اصفهان، اولین هتل امروزی شهر، فرو ریخته.
بله، روزنامه اصفهان امروز در این گزارش اشاره کرده که با ریزش بخشی از سقف هتل جهان، ساختمان قدیمی ترین هتل امروزی اصفهان در معرض تخریب قرار گرفته. این روزنامه اشاره کرده که با نخستین بارش های بهاری، گردشگرانی که در نخستین روزهای فروردین ماه از چهارباغ دیدن میکردن، مشاهده کردن که معروف ترین نمای گچبری این خیابان تاریخی دچار آسیب شده. علتش رو بارندگی و عدم توجه به این اثر تاریخی توصیف کرده. البته سابقه ای هم از هتل جهان این روزنامه داده، اشاره کردی که این هتل نخستین هتلی هست که به سبک امروزی در اصفهان در سال 1307 ساخته شده و بسیاری محل اقامت بسیاری از چهره‌های هنری، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بوده که در طول 80-90 سال گذشته به اصفهان سفر کردند. از جمله نوشته که در سفر 1312 صادق هدایت به این شهر هم هتل جهان محل اقامت آقای هدایت بود.
نگرانی ها از شیوع اعتیاد در بین دانش آموزان مناطق مرزی خراسان، عنوان گزارشی است که روزنامه خراسان جنوبی منتشر کرده.
بله، روزنامه خراسان جنوبی اظهارات رئیس اداره پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی رو درباره شیوع اعتیاد در بین دانش آموزان مناطق مرزی منعکس کرده و از قول ایشون نوشته که حدود 1/10 دانش آموزان این مناطق آلوده به مصرف مواد مخدر هستند. نکته ای رو که ایشون بهش اشاره کرده این هست که بسیار سهل و آسان هست دسترسی به مواد مخدر و از سوی دیگر قاچاق مواد مخدر هم در مناطق مرزی استان خراسان جنوبی رواج داره و به همین دلیل دانش آموزان به گفته ایشون آلوده میشن به اعتیاد مواد مخدر، که ایشون خواستار رسیدگی و توجه ویژه‌ای به این موضوع شد.
ادامه مسمومیت‌های گروهی در استان کهگیلویه و بویراحمد عنوان گزارشی است در روزنامه امید مردم یاسوج.
بله، روزنامه امید مردم گزارش داده که در حالی که هنوز مردم استان کهگیلویه و بویراحمد از شوک مسمومیت گروهی 10 نفر در شهرهای دهدشت و یکی دیگر از شهرهای این استان خارج نشده بودند، خبرها از تکرار این حادثه در شهرستان گچساران حکایت داره. اشاره کرده این روزنامه که 8 نفر دیگر هم در یکی از امامزاده ها یا یکی از اماکن که زائرین به اون مراجعه میکنند به نام بی بی حکیمه مسموم شدن. اونطوری که این روزنامه اشاره کرده، این مسمومیت ها همش در شهرهای مختلف بر اثر توزیع شربت هایی است که به عنوان شربت های مذهبی در بین مردم توزیع میشه و عاملان این توزیع این شربت ها هم به نوشته روزنامه امید مردم هنوز شناسایی نشدن، اما مقام های نیروی انتظامی اعلام کردن که در پی شناسایی این افراد هستند.
روزنامه دریا از احداث شهرک صنعتی ایران چین در سواحل مکران خبر داده.
بله، روزنامه دریا در استان هرمزگان از قول آقای خلیل قاسمی رئیس صنعت و معدن و تجارت هرمزگان از احداث شهرک صنعتی ایران چین در شهرستان جاسک و کنار سواحل مکران خبر داده. ایشون گفته که قرار است از پتانسیل های استان هرمزگان برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری و صنعتی با چین استفاده بشه و یکی از اهداف تأسیس و احداث این شهرک صنعتی مشترک ایران و چین هم در این منطقه همین بود.
مراسم بزرگداشت سعدی در پیش است و روزنامه عصر مردم شیراز گزارشی داره درباره برگزاری این روز در استان فارس.
بله، روزنامه عصر مردم از قول آقای کوروش کمالی مدیر مرکز سعدی شناسی گزارش داده که به مناسبت روز اول اردیبهشت، روز سعدی، برنامه‌های ویژه‌ای در شیراز تدارک شده. از جمله این برنامه‌ها برگزاری یک شب شعر هست در عصر روز اول اردیبهشت و همچنین سمیناری که در اون شماری از سعدی پژوهان مقالات تازه خودشون رو درباره سعدی ارائه خواهند کرد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در همراهی فرج سرکویی، نویسنده و منتقد ادبی، نگاهی داریم به رخدادهای مهم هنری و فرهنگی. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزم.
آقای سرکویی، اسطوره ایکاروس یا ایکار در برخی زبانها از مشهورترین اسطوره های یونان باستانه و آثار گوناگونی با الهام از این اسطوره خلق شده. در ایران هم نمایشی با نام پرواز ایکار در تهران به صحنه رفته. این نمایش چه داستانی رو به صحنه میبره و این داستان چه نسبتی با اسطوره ایکاروس داره؟
نمایش پرواز ایکار رو حسین پاکدل نوشته، محمد خاتمی کارگردانی میکنه، در تالار فرهاد ناظرزاده کرمانی تماشاخانه ایران شهر به صحنه رفته. این نمایش رو بر اساس یک رمان فیلمنامه نوشتن که همین نام رو داره، یعنی پرواز ایکار، نوشته ریموند کنو که کاوه زید حسینی ترجمه کرده و نمایش کوشیده است که به مفهوم به اساسی رمان وفادار بمونه. همونطور که گفتین در اساطیر یونانی ایکار یا ایکاروس پرواز میکنه به سوی خورشید، اما نزدیکی های خورشید که میرسه به اصطلاح اون مومی که بار رو بهش بس کرده آب میشه و سقوط میکنه. در واقع اون نماد کسانی است که آرزوهای بزرگ دارن یا جاه طلبی های بزرگ دارن یا آرمان های بزرگ دارن. اما در داستانی که ما در این نمایش میبینیم، یک نویسندهی در قرن 19 داره داستان مینویسه و قهرمان داستانش هم ایکار نام داره، اما ایکار برای که از اون تراژدی یا پایان فاجعه باری که نویسنده براش رقم میزنه بگریزه، از رمان فرار میکنه، به دنیای واقعی میاد. نویسنده هم میکوشه که اون در دنیای واقعی پیدا بکنه به کمک چهار نویسنده دیگه که هر کدوم نظر متفاوتی راجع به عشق دارن. بعد این ایکار با یک زن آشنا میشه در دنیای واقعی و این زن، عشق این زن سبب میشه که کمک بکنه به ایکار تا فرار بکنه از سرنوشتی که اون نویسنده در اون رمان برای اون رقم زده. داستان چند لایه هستش و به همین دلیل هم در اجرا هم ما در واقع در مرز بین فانتزی و واقعیت، مرز آدم‌های مجازی و خیالی و آدم‌های واقعی، این مرزها شکسته میشه، در هم تداخل پیدا میکنه و داستان بر این اساس شکل میگیره.
نمایش دیگری که امروز به صحنه خواهد رفت نمایشی است به نام خون مردگی. آقای سرکویی.
بله، این رو محمد شاکری نوشته و کارگردانی کرده، در خانه نمایش اداره تئاتر به صحنه رفته و داستان سربازی است که اسیر ناخواسته هستش و با یک افسری در تضاد میفته.
خبر دیگه درباره جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران در استان فارس هست که از دیروز آغاز شد. آقای سرکویی.
بله، این جشنواره رو به همزمان گذاشتن با یادبود سعدی که در شیراز و دیگر استانهای در دیگر شهرهای استان فارس برگزار میشه. موسیقی نواحی در واقع همون موسیقی فولکلور هست که دعوت کردن از گروه‌های مختلف و این مدت این جشنواره 3 روز هست. این جشنواره در 3 بخش قومی، ملی و مذهبی اجرا خواهد شد که معلوم نیست چرا مذهبی هم جزء به اصطلاح موسیقی نواحی محسوب شده، در حالی که اون یک ژانر دیگر هست. 150 هنرمند نوازنده و خواننده رو دعوت کردن و البته با توجه به درگیری که چند هفته پیش رخ داد در شیراز که قرار بود نمایش عروسکی در همین جشنواره اجرا بشه، اما چون تکخانی زن در یکی از عروسک ها در واقع یک زن بود که گفتن این تکخانی است و جلو رو گرفتن، در این گروه های ارکستر هم سعی کردن که زنان نوازنده و خواننده رو حذف بکنن و در واقع ما با یک جشنواره روبرو این که بیشتر مردانه است و در حالی که خب میدونیم موسیقی نواحی به ویژه خوانندگیش با زنان است.
خیلی ممنونم آقای سرکویی از توضیحاتتون.
منم از شما متشکرم.
که دیگه رسیده، از جمله شنونده ای ضمن اظهار لطف و محبت به صبحانه باخبر نوشته که برای کارگران بیشتر صحبت کنید. نام این شنونده ایوب هست از چابهار در سیستان و بلوچستان. شنونده دیگری نوشته با سلام، ایشون از ما خواسته، ایشون گفته در پیامکش، به آقای روحانی که خیلی هم دوستشان دارم میگویم کودکان سوری کودک نیستند که میگویید کودکان یمن چه گناهی کردند. این هم نظر یکی دیگه از همراهان رادیو فردا بود. فعلا با بردیا افشین وعده داریم و به اتفاق میریم به جهان موسیقی.
سلام، از اونجایی که یک شنبه ها آخرین روز تعطیل هفته در بیشتر کشورهای جهان بیرون از ایران، امروز هم طبق معمول هر هفته مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی جهان در هفت روز گذشته. البته با این یادآوری که توجه هم مثل همیشه بیشتر متوجه به موسیقی مردم پسندتر و فراگیر. روز جهانی فروشگاه‌های آثار موسیقی بود و در خیلی از کشورهای جهان علاقه‌مندان و طرفداران موسیقی به استقبال این روز رفتند. رکورد استور دی یا روز فروشگاه‌های آثار موسیقی رویدادی است که از 8 سال پیش و سال 2007 میلادی پایه‌گذاری شده. روزی است برای گرامی داشت دستاوردهای فرهنگی فروشگاه‌های مستقلی که آثار ضبط شده موسیقی را ارائه می‌کنند. آثاری بر روی صفحه ها، کاست ها و سیدی ها. در خیلی از این کشورها این روز رو با برگزاری اجراهای زنده موسیقی و فروش ارزان‌تر آثار ضبط شده جشن می‌گیرن. اون هم با حضور هنرمندان سرشناس و جمعیت زیادی از مردم. و البته در این بین هنرمندانی هم هستند که آثاری رو اختصاصاً برای این روز منتشر می‌کنند. آثاری در تیراژ محدود که مردم هم در بسیاری از جاها برای خریدن این آثار از ساعت آغازین روز صف می‌کشند. امسال نزدیک به 600 اثر مختلف مخصوص روز فروشگاه‌های آثار موسیقی منتشر شدند و از جمله آثار منتشر شده همین آهنگ معروف، آهنگی به اسم Take On Me، آهنگی از گروه اها که اصالتاً برای بار اول 31 سال پیش منتشر شده بود، آهنگی از ماندگارهای دهه 80 میلادی که دیروز بر روی صفحه گرامافون 7 اینچی به بازار اومد. ما به ادامه این آهنگ گوش میدیم. پاتی اسمیت، خواننده ترانه‌سرا و آهنگساز آمریکایی، قرار کتابی تازه رو از خاطراتش منتشر کنه. خانم اسمیت که الان 68 سال است، از چهره‌های بسیار تأثیرگذار در عرصه موسیقی پانک راک آمریکایی در دهه 70 میلادی به حساب می اومد. خصوصا با استفاده از ترانه‌هایی که از نظر عمق تأثیرگذاری بیشتر به شعر میمانست. پاتی اسمیت 5 سال پیش کتابی رو منتشر کرد از خاطراتش، کتابی به اسم جاست کیدز. این کتاب بسیار مورد تمجید منتقدین هنری قرار گرفت و پاتی اسمیت برای نوشتن این کتاب جوایز بسیاری رو دریافت کرد، از جمله جایزه ملی کتاب آمریکا رو در بخش غیر داستانی. حالا کتاب جدید پاتی اسمیت که قرار به زودی به بازار بیاد اسمش هست ام ترین و روایتی است از خاطرات منتشر نشده پاتی اسمیت. جان بونجاوی، ستاره پرطرفدار کهنه‌کار راک آمریکایی، قراره یک سریال تلویزیونی رو آماده برای پخش کنه. یک جور سریال تلویزیونی به اصطلاح ریالیتی یا واقع نما، سریالی به اسم اگر من ستاره راک نبودم. در چند روز گذشته رسانه‌های زیادی راجع به این ایده جدید جان بونجاوی برای ساخت سریال حرف زدن، اما هیچ کدومشون خیلی راجع به جزئیاتش نتونستن چیزی رو چاپ کنن. با این حال به نظر میاد که جان بونجاوی و دستیارانش قرار دوربین‌ها رو به خونه ستاره‌های موسیقی ببرند و سعی کنن کشف کنن اگر این چهره‌های معروف به دنیای موسیقی پا نمی‌گذاشتن چه کاره می‌شدن. جان بونجاوی 53 ساله، آهنگساز، خواننده و مرد اصلی گروه بونجاوی، او بیش از 3 دهه است که در عرصه موسیقی فعال. با این حال او تجربه های بسیاری هم به عنوان هنرپیشه، هم در سینما و هم در تلویزیون داشته. در آخر یادی از پرسی اسلج میکنم، هنرمندی که 5 روز پیش در 74 سالگی درگذشت. این خواننده برجسته سبک سول رو سرطان کبد از پا درآورده. فردای درگذشت او در این برنامه در صبحانه با خبر مفصلا از پرسی اسلج حرف زدم. باز هم در این برنامه یادش رو گرامی میدارم، اون هم با پخش معروفترین اثرش، آهنگی از دوران اوج فعالیت‌های این هنرمند، آهنگی از میانه های دهه 60 میلادی، آهنگی به اسم وقتی مردی دلداده یک زنه. آهنگی از پرسی اسلج، ما به یادش بهش گوش میدیم.
به پایان صبحانه با خبر میرسیم. در انتها شنونده در پیامکش نوشته لطفاً پیگیری کنید که چرا شیر خشک در شیراز نایاب است. نوزادان بیمار که تنها غذایشان همین شیر خشک است باید بمیرند. این نظر این شنونده است. با آرزوی روزی خوش برای همه شما تا فردا همین ساعت همین جا.